الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. روایات باب دو از ابواب مضاربه رو خوندیم. در ارتباط با این روایات عرض کردیم که دو تا مشکل وجود داره. مشکل اول رو عرض کردیم قابل حله. در ارتباط با مشکل دوم عرض کردیم که این از موارد قرض ربوی میشه و چون از موارد قرض ربوی میشه این روایات مخالف با قاعده و عمومات. بعد خواستیم ببینیم که به وسیله جعاله قابل حله. عرض کردیم بر فرض این که جعاله هم در مثل این موارد صحیح باشه، اما استظهاری که از روایات میشه غیر جعاله است. به هر حال ظاهر روایت این نیست که بحث جعاله رو امام مطرح میکنن. سوال اخیری که باقی موند این بود که خب حالا اگر بگیم اینها از موارد تخصیص ادله حرمت ربای قرضی است، گفتیم که اونجایی که حیله ربوی منصوص باشه و دلیل معتبر باشه لعل بگیم تخصیص خورده ربای قرضی. حالا یا تخصیص یا تخصصه، یعنی یا بگیم که خلاص از تحت حرمت ربای قرضی خارج شده این موارد، یا بگیم که نه اصلا ربای قرضی نیست و چون حیله است قضیهش فرق میکنه. آیا این امکان داره در ارتباط با روایات باب دو بگیم یا نه؟ این آخرین سوالی بود که به پاسخ اون نرسیدیم. ما در قبل گفتیم که هر چیزی که در عرف مردم واقعا حیله باشه، یعنی عملاً بگن که شما دارید حیله میزنید، خواستیم بگیم که اون جایز نیست. ولی در اون جایی که واقعا دو معامله مستقل است، هرچند در بادیه امر احساسش اینه که آدم این همان است، اما وقتی دقت میکنه میبینه در دو معامله متمایزه در اونجا مسئله اشکال نداره و بعضی از روایاتی که آقایون به عنوان حیل ربوی مطرح میکنن در حقیقت ناظر به دو معامله مستقل است با آثار متفاوت. یعنی اینطوری نیست که ما دقیقاً به یک مقصود با یه روش دیگه‌ای برسیم، بلکه اون روش دیگه‌ای که توصیه شده نتایج و آثار متفاوتی هم داره. از این جهت باید ببینیم که این مورد باب دوی ما از این موارد هست یا از این موارد نیست. اون چه که منظر سوال سائل بوده بحث قرض ربوی نبوده، چون گاهی از اوقات سائل میخواد یه قرض ربوی بده، بعد میاد اونو در یک شکل بیع و شرایی مطرح میکنه که مجوز بگیره. اما سوال روایات باب دو اصلا در ارتباط با قرض ربوی نیست، چون این آقا اصلا مقصودش قرض دادن نیست که بیاد یه حیله‌ای برای قرض ربوی درست کنه. اساساً سائل در این روایات به دنبال مضاربه‌ایه نه به دنبال قرض. پس این چنین نیست که از امام بخواد سوال کنه که من میتونم قرضی بدم و سود بگیرم و دنبال اینه که این قرض سودآور رو چه چاره‌ای براش بکنم، که بگیم این روایت رو امام به عنوان حیله‌ای در ارتباط با روای قرضی مطرح کردن. بلکه منظر سوال سائل اینه که من میخوام مضاربه بدم و یه تضمینی برای این سرمایه گذاری خودم داشته باشم. شما آیا یه راهی مسیری برای این قضیه به من ارائه میکنید یا ارائه نمیکنید؟ پس اصلا سوالاتی که در باب دو مطرح شده در ارتباط با چاره‌جویی برای قرض ربوی نیست، بلکه چاره‌جویی برای مضاربه است. و امام در ارتباط با اینکه شما بخواید یه حیله‌ای در قرض ربوی داشته باشید مسئله رو مطرح نکردن. پس یه کسی که مقصودش مضاربه است و برای سرمایه گذاری و خودش به دنبال تضمینه، امام یه راهی رو اون سوال کرد که میتونم تضمینی برای سرمایه گذاری داشته باشم؟ حضرت فرمودن بله به این شکل میتونید. پس اصلا این روایات ناظر به حیل ربوی نیست، اما بر اساس شکلی که امام ارائه کردن ما در باب قرض ربوی هم میتونیم از این حیله استفاده کنیم. پس منظر بحث در اینجا مضاربه است، اصلا منظر بحث قرض نیست. یا آقا به دنبال این نیست که قرض بده و سود بگیره، بلکه به دنبال اینه که یه مضاربه‌ای بکنه با تضمین سرمایه. ولی با توجه به شکل و سیاقی که امام گفتن، خب ما برای قرض ربوی هم میتونیم از این مدل استفاده کنیم. یعنی مثلا ما میخوام یه قرض بدیم سود بگیریم، از اون پولی که میخوام قرض بدیم اکثرش رو به عنوان قرض میدیم، یه درصد کمیش هم به عنوان مضاربه میدیم، بعد میگیم هرچی هم سود کردی بعد بالمناسبه تقسیم. یعنی ما میتونیم از این به عنوان یه حیله استفاده کنیم در قرض ربوی، ولی امام به عنوان یک چاره جویی برای قرض مطرح نکردن، چون سوال سائل اساسا بحث مضاربه است نه بحث قرض. یعنی منظورتون چی از اتفاق مقامی؟ درست. ما هم میخوام بگیم لا بأسبه، یعنی مشکل قرض ربوی نداره، ولی آیا امام دارن اون ادله حرمت قرض ربوی رو تخصیص میزنن؟ یعنی به دنبال چاره جویی و حیله برای قرضن یا نه اصلا ربطی به قرض نداره؟ درسته که شبهه قرض ربوی است و امام میفهمن اشکال نداره، ولی اساسا این آقا نمیخواد قرض بده که بعد حیله داره میزنه، این آقا میخواد مضاربه بکنه. یه وقت اینه که یه آقایی میگه من میخوام قرض بدم و سود بگیرم، مثل روایات حیل ربوی هست که گفت من میخوام پول بدم اما قرض میدم پولم بر نمیگرده، بعد میخوام سود بگیرم. خب حالا اگه قرار شد لا بأسه برای کسی است که مقصودش مضاربه است نه قرض است، ممکنه بگیم اگه کسی مقصودش قرض است و سود گرفتنه، دیگه این روایات ناظر به اون نیست. اطلاق مقامی یعنی شما که قصدتون مضاربه است و تضمین سرمایه گذاری، عمل شما صحیح هست چه از ناحیه شرکت چه از ناحیه قرض، ولی مقصود شما چی بود؟ مقصود شما مضاربه بود. ولی حالا اگه کسی میخواد قرض بده و سود بگیره، مقصودش قرض ربویه، بعد میاد قرض ربوی رو به وسیله این حیله چاره جویی میکنه، آیا این روایت شامل اون مورد هم میشه؟ پس اگر کسی قصدش اینه که مضاربه بکنه و تضمینی برای سرمایه گذاریش داشته باشه، از این مسیر میتونه استفاده کنه. اما اینکه کسی مقصود اصلیش قرض ربوی باشه و بخواد به این شکل قرض ربوی رو انجام بده، آیا امام ناظر به اون قضیه هستن یا نیستن؟ اونه که شما باید اثبات بکنید. البته عرض کردم که اگر ما اطلاق برای این روایات بفهمیم، کسی هم که میخواد قرض ربوی بده از همین مدل میتونه استفاده کنه. مثلا شما میخواد 100 میلیون قرض ربوی بدید، میگید خب من 90 میلیون به تو قرض میدم، 10 میلیون هم سرمایه گذاری میکنم، تو با 90 میلیون و 10 میلیون برو کار کن، هر چی سود کردی نصفی تو نصفی من. پس گویا شما همون 100 میلیون رو میخواستید بدید، یه چیزی هم عایدتون بشه، بعد به این شکل شده. درست. حالا فی حد نفسه، یعنی اگه جعاله رو نپذیری منظورتون اینه دیاره؟ اگه نپذیری مشکل دار میشه. نه من یه چیز دیگه دارم میگم، اصلا دقت کنید، من میخوام بگم که آیا این روایات میتونه تخصیص ادله و حرمت روای قرضی باشه؟ من در این مقامم، یعنی اصلا امام دارن ناظر به روای قرضی هن یا اصلا ناظر به روای قرضی نیستن در این روایات؟ که اگر ناظر روای قرضی نیستن ولو بگیم که به روای قرضی هم میشه تطبیقش داد، ولی اصلا ناظر به اون نیستن که تخصیص اون روایات باشه. به هر حال ممکنه، این جوابی که من دادم، ممکنه که امام برای کسی که مقصود مضاربه داره میگن جایزه، یعنی شما اگر واقعا مقصودتون قرض باشه لالا جایز نباشه. نه، جایزه که به اطلاق ما داریم عرض میکنیم، اطلاق باید ما اثبات کنیم که امام در مقام بیانن، یعنی میگیم اطلاق لا بأس به دلالت میکنه چه مقصود شما مضاربه باشه چه مقصود شما قرض باشه. نه، جواز حیله به عنوان حیله برداشت نمیکنیم. یه صورت مسئله است که میتونه این در باب قرضم به عنوان حیله ازش استفاده بشه. نه، اثبات شدنش به اطلاقه. نه، نکنید یه وقت اینه که امام میفهمن حیله در روای قرضی اینه، مثل بعضی از روایاتی که گفت میخوام قرض بدم و سود بگیرم، بعد بهش میگم که من این لباس تو به این مبلغ میخرم ولی من میخوام قرض ربوی داشته باشم، پس اون مصرحه که این حیله در روای قرض، اون میتونه تخصیص یا استثناء ادله حرمت قرض باشه. لعل، البته ما گفتیم اونا آبی از تخصیصن، لعل میتونه اون باشه. ولی اگر امام در ارتباط با مضاربه یه چیزی میگن که ما به این شکل در ارتباط با قرضم میتونیم استفاده بکنیم، ولی اینکه امام ناظر به بحث قرض باشن و کسی که میخواد قرض ربوی باشه ناظر به اون باشن استفاده نمیشه، بلکه قرائن اینه که این ناظر به مضاربه است، این ادله نمیتونه تخصیص اون موارد باشه. نه، اصلا ناظر به اون نیست در مقام بیان بودن، چون به اطلاق دیگه، یعنی حرمت روای قرضی به قوت خودش باقی است و اطلاق این استفاده نمیشه. نه، معارضه ای اطلاق نداشته باشه معارضه نداره. اگه کسی که مقصودش مضاربه صحیحه، کسی که مقصودش قرضه صحیح نیست. من کجا میام صحیح است؟ من میگم صحتش منوط به اطلاقه، اطلاق باید در مقام بیان باشه. خب همین اول کلامه، این خود این مسئله اول کلامه، چون اساسا این در ارتباط با مضاربه است. بله، خب من عرض کردم که ما از این مدل در روای قرضی هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی یه کسی که مقصودش قرض ربویه میتونه به این شکل به مقصود خودش برسه، ولی آیا دلیل داله بر اون قضیه هست یا نیست، این محل بس. بله، عرض کردم به لحاظ موضوع، چون بحث ما در دیروز این بود که آیا این از موارد حیل منسوسه یا از موارد حیل منسوس نیست. گفتیم چون این اساساً در ارتباط با باب قرض نیست بلکه باب مضاربه است، نمیتونیم بگیم این حیله منسوسه، چون ما اصلا در باب قرض نگفتن این قضیه رو. بسیار خوب، بله، خب قرض ربوی همش سود تضمین شده نیست دیگه، سود شناورم وجود داره، هر دو صورتش هست، مثل همین دیگه. سود شناور یعنی این دیگه بستگی داره که چقدر این معامله سودآور باشه، یعنی در قرض ربوی ضرورتاً این نیست که حتما یک سود تضمین شده باشه، شما قرض بدید مشروط بر این که یه درصدی از سود این کارم به من بدید، ولو قرض دادید، اینم میشه قرض ربوی، ولو سود تضمین شده نیست. ما در قرض ربوی حتما یه سود تضمین شده لازم نداریم، سود شناورم باشه همینطوره. بسیار خوب، به هر حال این روایات باب دو به جهت اینکه شبهه روای قرضی داره و خلاصه اون جالم استظهار از روایت نمیشه، به نظر میاد علی رغم اینکه روایاتش صحیح و سند بود قابل اعتماد نیست. هرچند ما در اینجا 4 تا روایت داریم ولی چون 4 روایت از یه نفره استفاضه‌ام درست نمیشه دیگه، چون 4 روایت از یک نفره، اگر 4 روایت از 4 نفر بود خب میشد بگیم که مثلا در حد استفاضه است. البته حالا کمیت استفاضه درش بحثه، ولی میگن استفاضه 3 و بیشتر میتونه باشه، نه ضرورتاً هر وقت 3 تا روایت بود استفاضه است. از این جهت در ارتباط با استفاضه هم نیست، مشهور هم بر طبق این فتوا ندادند و میشه گفت که اعراض مشهور رو هم داره، اعراض مشهور موجب ضعف سند است. پس اولا مخالف با قاعده در روای قرضی است. درسته، ما خواستیم بگیم که حیله منصوص نیست، گفتیم اگه حیله منصوص باشه میتونه تخصیص بزنه روای قرضی رو، مشکل ما رو حل کنه، ولی چون حیله منصوص نیست نمیتونه تخصیص بزنه حرمت روای قرضی رو. حالا که نمیتونه تخصیص بزنه، پس ادله حرمت روای قرضی شامل مورد میشه. یعنی در مقام حیله روای قرضی نیستن. بله سرمایه گذاری، درست. مثل که من خیلی بد امروز حرف زدم. شما عزیزان سوال میکنید. گفتیم اگر این حیله منصوص باشه میتونه تخصیص بزنه حرمت روای قرضی رو، پس ما میتونیم بر اساس این ملتزم به مضمونش بشیم. ولی اگر این حیله منصوص نباشه ادله حرمت روای قرضی رو نمیتونه تخصیص بزنه. خب حالا که نمیتونه تخصیص بزنه، اگر این خودش مشمول روای قرضیه، پس مبتلای به حرمت از باب ادله حرمت روای قرضی. یه وقت اینی که میتونه مخصصش باشه خب مقدمه بر اون میشه، یه وقت مخصص نمیتونه باشه، خب این نمیتونه تخصیص بزنه چون حیله منصوص نیست دیگه، مثلا باب قرض نیست، باب مضاربه است. حضرت فرمودن لا بأسه، خب این مشکل داری، این لا بأسه که با حرمت روای قرضی مشکل سازه دیگه، درسته؟ چون تخصیص نتونست بزنه. حالا که تخصیص نتونست بزنه، پس یک گروه روایاتیست مثل این روایات که میگن لا بأسه به، یه ادله هم هست که میگن روای قرضی حرامه. نه، اون ادله حرمت روای قرضی رو عرض میکنم. آره، که این روای قرضی هست، که این نحوی که امام فرمودن روای قرضی هست. چرا دیگه؟ قرض میده و سود میگیره، موردن که روای قرضی دیگه، این آقا داره قرض میده و سود میگیره، اینجا موردن روای قرضی است. ولی اگر این ادله میتونست مخصص باشه مقدمه بر اونا بود، یعنی روای قرضی حرام است الا در اینجا چون حیله منصوص بود. ولی اگر اصلا ناظر به روای قرضی نیست، پس نمیتونه تخصیص بزنه اونو. پس اینی که امام فرمودن با اون ادله‌ای که میگه روای قرضی حرامه در تعارض میشه. از این جهت این ادله به خاطر معارضش با اون بحث روای قرضی وجهی برای تقدمش نیست، علاوه بر این که راوی اینها یکیست به حد استفاضه هم نمیرسه، علاوه بر اینها که اعراض مشهور رو داره بر طبق این روایات فتوا ندادن، پس عملا به روایات باب دو نمیشه اعتماد کرد. به خاطر همین که در مضاربه عامل ضامن نیست، اصلا مسئلهش این بود که چون در مضاربه عامل ضامن نیست، من میخوام عامل ضامن بشه. من دنبال همین قضیه ام. ما وقتی مضاربه انجام میدیم، یا آقای پول ما رو گرفت رفت کار کرد، پس فردا اومد گفت آقا همه 100 میلیونت رفت، هیچ دیگه رفت، خسارت با مالکه، او در سود شریکه اما در ضرر شریک نیست. این آقا مشکلش این بود که ما هر وقت به یک کسی پول دادیم، این پولمون از دستمون رفت، ما میخوام یه تضمینی برای این سرمایه گذاریمون باشه. مسئلش اینه. خب ادله حرمت روای قرضی قویه، آبی است، مگر تخصیص او حتما باید مخصص مصرحی بشه که ما بتونیم. آره، ولی در مواردی که لسان عام آبی است تخصیص باشه، به این لسان نمیشه تخصیص اون، چون این به اطلاقه است. بله، خب میشه تعارض دیگه، نتیجهش همین تعارضی است که ما رسیدیم. خب شاید در فرضی که اصلا مقصودش مضاربه باشه، حضرت دارن میگه ما نکنید. این نکته رو دقت کنید، ما در اصول گفتیم که همیشه خاص مطلق بر عام مقدمه، ولی بعد به جای جاش که رسیدیم گفتیم نه، همیشه هم مقدم نیست. گفتیم گاهی وقتا اتفاقاً عام بر خاص مقدمه. یادتونه که اسمشو چی گذاشتیم؟ گفتیم عام آبی از تخصیص. و گاهی از اوقات گفتیم هیچ کدوم مقدم نیستن، تعارضه. قاعده اینه که خاص مطلق بر عام مقدمه. درسته؟ قاعده اینه. اما در بعضی از موارد نه، اصلا عام مطلق بر خاص مطلق مقدمه. گاهی از اوقات هم تعارضه. ما اونجایی که دیدیم خاص رو نمیتونیم مقدم کنیم، اسمشو چی گذاشتیم؟ گفتیم عام ما آبی از تخصیصه. پس اینکه ما همیشه بگیم خاص مطلق مقدمه، این خودش پذیرفته نیست. یعنی ما برای اون قاعده خودمون در اصول تفسیر و تخصیص زدیم دیگه، اسمش هم گذاشتیم عام آبی از تخصیص. به خاطر این گاهی از اوقات عام مقدمه بر خاصه، گاهی از اوقات هم بین عام و خاص تعارضه، ولو عام و خاص مطلقن. این قاعده است. مثل همین عام آبی از تخصیص. آره، چون حیل منسوسه، یعنی نس داریم که این حیله باب غرضه. البته ما قبول نکردیم، ولی آقایونی هم که قبول کردن اینه. من یه بار دیگه این قاعده رو عرض کنم، قبلا هم اینو گفتم تو بحث فقهمون هم گفتم. گفتم اصلا وجه تقدیم خاص بر عام تقدیم از هر بر ظاهره. یعنی اصلا شما میگید خاص چرا بر عام مقدمی؟ چون اون از هر این ظاهره. هر جا از هر نباشه خب مقدم نمیشه. اصلا علت این که خاص مطلق بر عام مقدمه، چون خاص مطلق از هر است، عام ظاهره. البته دو تا مبناست، یکی بحث قرینه و ذوالقرینه، یکی ازهر و ظاهر. خب عموما آن متأخرین ازهر و ظاهر میگن. خب این مبنا، این در حقیقت دلیل بر اینه که هر جا خاص ازهر از عام نباشه، مقدم بر عام نمیشه. اینه که آقایون میگن عامی که آبی از تخصیص، خاص برش مقدم نیست. حالا خاص برش مقدم نیست، باز خودش دو صورت داره. اینو تو فقه جستجو بکنید، آقایون در مباحث فقهی بهش ملتزمند. دو صورت داره. گاهی از اوقات اینه که عام اتفاقا مقدمه بر خاصه، گاهی از اوقات اینه که بین خاص و عام تعارضه. پس عموما خاص مطلق بر عام مطلق مقدم است، الا در اون جایی که خاص از هر از عام نباشد، که اگر خاص از هر از عام نباشد، یا عام از هر از خاص است، اینجا عام مقدم میشه، یا هیچ کدوم از هر بر دیگری نیستن، میشه تعارض. یعنی این تبصره هایی است که در اصول هم اومده، بیشتر در فقه همون موارد کاربردیش وجود داره. گفتیم اونجا میشه هیلهی که منسوس باشه. اینم هیله منسوس نیست. یعنی بگن که در روای قرضی این هیله جایزه. نه دیگه. وقتی که منسوس باشه دیگه آبی از تخصیص نیست. منسوس باشه. یعنی نکنید ازهر باشه. من همین ملاک ازهر و ظاهر رو گفتم روشن شد. از بابی که همش دارم تقریبا به ذهن میکنم دیگه. یادتونه مثلا توی بحث رده از سیره آیه صد میفهمودن این که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این لسان نمیتونه رادع باشه. یعنی ما نمیتونیم نمیگیم که هیچ لسانی نمیتونه رادع باشه، این لسان رادع نیست. خود اون درجات داره دیگه. بله درست، خودش ذات درجات. همین نکته‌ای که الان عرض کردم همینو داشتم میگفتم دیگه. من گفتم در اون جایی که خاص مقدم نیست ممکنه عام مقدم باشه، ممکنه تعارض باشه. این معناش چیه؟ معناش اینه که به درجات ظهور باید نگاه کنیم. قابل تخصیص نیستن در نظر اون آقایونی که حیل منسوس رو میپذیرن، میگن اگر به لسان غیر منسوس باشه ما تخصیص رو نمیپذیریم، چون لسان او اینقدر محکمه که حتما باید امام تصریح کنن که برای ربای قرضی تو میتونی از این مسیر استفاده کنی، میتونی از این مسیر استفاده کنی. ولی ما که نمیپذیریم، میگیم به هیچ لسانی نمیشه پذیرفت. عرض کردیم هیله نیست، گفتیم اون یه معامله مستقله، خرید فروشه. ما عرضمون این بود، همین الانم هم تکرار کردم، گفتم اصلا اونا در نظر ما هیله نیست، یه معامله مستقله با آثار خودش. شما خرید فروش کردین، آثار خرید فروش هم داره. ولو این که در بادی امر ما میگیم هیله زدید، ولی در واقع امر اینه که نه، اصلا هیله نیست، شما خرید فروش کردید. عرض کردیم دیگه، ما که معتقدیم که اصلا اونا قابل تخصیص نیستن، اونایی هم که قابل تخصیص میدونن هیله منسوسه باید باشه، یعنی اصلا در باب قرض ربوی باشه. اینم در باب مضاربه است. این یک کلمه بود، من از دیروز مونده بود میخواستم بگم. یک کلمه طولانی شد. نه دیگه، عرض کردیم که این روایات هم معرضان انه اصحابه، هم به حد استفاضه نمیرسه، هم خلاف بحث روای قرضی است، از این جهت قابل اعتماد نیست. بسیار خوب. عرض کردیم استظهار از روایات جعاله نیست. آها. درست. احسن. میگه سود کل رو به من بده. آره محضورش. اون سود کل رو میخواد، نه سود اون بخش. نکنید ما بر اساس اون چیزی که در حیل ربوی گفتیم، اگه یک کسی قرض بده، میگه من بهت این مبلغ رو قرض میدم به شرطی که با اون 10 میلیون من یه عقد مضاربه‌ای برقرار کنیم. این مشکلی نداره. ولی اینجا در حقیقت یک قرض است، دو مضاربه است، سه شرکته. یعنی میگه من قرض میدم، بعد تو با مجموع این دوتا پول برو کار کن، بعد در اونی که سود کردی یا خریدی هر دومون با هم شریک باشیم. یعنی داره سه تا عقد منعقد میکنه، قرض و مضاربه و شرکت. خب بسیار خوب. اما باب سه، چشمون یعنی این که چهار تاش از امام مسلم جفن. آره یعنی حتی دوبارم از امام سوال کرده، یه استبعادی هست، یعنی واقعی واحده منظورمون اینه. البته امام صادق و امام کاظم میشه دو تا، دو بار سوال از دو امام، ولی به نظر میاد که چون راویش یک راویه دیگه عملا تعدد نقل، نه اینکه بگیم افراد مختلف از ائمه در موضوعات متفاوت سوال کردن. خب اما باب سه، در ارتباط با تغییر، خب روایت دوم تصریح کرد که ابا یوسف و اینها من ازشون پرسیدم. البته میدونید که عامه هیال ربوی رو قبول ندارن، ولی این آقا چون اصلا اساسا این عقد عقد مضاربه است دیگه، عقد قرض نیست. درست. خب حالا من دو نکته داشتم عرض میکردم. یکی این که اولا حیل ربوی رو عامه قبول ندارن، یعنی حیل ربوی رو خودمون قبول داریم نه اهل سنت. یه نکته. نکته دوم اینه که ما گفتیم صرف این که یک قولی از امام مطابقه با فتوای عامه باشه، این معناش تقیه نیست. پس صرف تطابق قول امام با فتاوای عامه معنای او تقیه نیست. شاهدش همینه که از ابا یوسف پرسیدم دیگه. خب اعراض مشهور لعل به خاطر حرمت روای قرضیه، نه به خاطر تقیه. اتفاقا این که مشهور زمان مضاربه میاره، یعنی اصلا بحث مضاربه میاره. درسته. چون اساساً مضاربه‌ایه. خب شبهش قرض ربویه. اتفاقاً این که فقها این روایات رو بهش اعتماد نکردن به خاطر شبهه قرض ربویه. و الا این که به خاطر تقیه باشه احتماله، یعنی حداقل مصرح نیست. و چون قرض ربوی ادله بسیار محکمی داره، اعراض فقها ها به خاطر ربا بودن این اشد تا به خاطر تقیه بودن. حالا این که محتمل تقیه باشه، اینم میشه حمله بعدی که حالا چون میگه از ابا یوسف پرسیدم و ابا حنیفه اینو گفتن، میشه قرض ربوی. حالا یه نکته دیگه که من میخواستم اضافه کنم اینه که اصلا ابا حنیفه اهل قیاسه، درسته؟ اهل رأیه. او که اهل رأیه علی القاعده این فتوا رو میده. ولی ما گفتیم هیچ وقت امام صادق از ابا حنیفه اتقا نمی کنه. اصلا ابا حنیفه در زمان امام صادق عددی نبوده که امام صادق بخوان از ابا حنیفه تقیه کنن. به خاطر این ما اون چیزی که از امام صادق پرسیده میشه و ابا حنیفه خلافش رو میگه، ما حمله بر تقیه نمی کنیم. چون ما گفتیم اتقاء هر امامی از یه مکتبی معنا داره. مثلا امام اگه از مالک تقیه کنن، خب مالک هم عصر در زمان امام صادق مالک آدم معروف شناخته شده بوده، عده اصلا از اصحاب مالک بودن و مثلا البته فلواقع که این نبوده، یه مقارنه بین امام صادق و مالک بوده، یه کلقه درسی مال امام بوده، یه حلقه درسی. ولی امام صادق بیان از ابا حنیفه اتقاء کنه اصلا معنا نداره. همون فقیه در زمان امام صادق ابا حنیفه فقیه اونچنان نبوده، خودش اومده دو سال پیش از صادق زانو زده و شاگردی کرده، یعنی اصلا اون هماوردی نداشته که امام صادق بخوان از ابا حنیفه اتقا بکنن. درسته. ولی ابا یوسف در زمان ابا یوسف مکتب رأی مکتب نزج گرفته ای نبود. مکتب اهل رأی در کوفه در زمان ابا حنیفه مکتب مهمی شد. ولی حالا یه فقیه از فقها اهل سنت در کوفه گفته امام هم در مدینه هست. اتفاقا میدونید که خود اصحاب رأی در زمان امام صادق خودشون در میان مکه و مدینه جایگاه نداشتن. اینا در کوفه جایگاه داشتن اما در مکه مدینه جایگاه نداشتن. یعنی هیچ معنا نداری که امام از یه مکتب فکری که در محل سکونت امامم نیست و هنوزم یه رشدی نداره، امام تقیه از اون مکتب بکنه. ما اینو در بحث اصول عرض کردیم، به خاطر این تقیه امام صادق از ابا حنیفه یه امر تمامی نیست که امام صادق بخوان به خاطر رأی ابی حنیفه یه چیزی رو تغییر کنه. چی میفهمید؟ بسیار خوب، مشکل نداره. ولی اصحاب رأی در اون چیزی که اهل سنت خودشون اختلاف شدید داشتن اصلا جا بر تغییر نبوده. خود اهل سنت مثلا مالک یه چیز میگفته، ابی حنیفه یه چیز دیگه میگفته، امام صادق چرا تغییر کنه؟ وقتی خود اهل سنت مختلفن اینجا بر اتقاء نداره. حالا اینم دیگه مباحث تقیه ایست که تقریبا بحثشو قبلا کردیم. بازم درست بله. چند سال مورد تایید بود ابا یوسف؟ بله. ابا حنیفه چند سال تو زندان بود؟ مورد غضب حکومت بود. یعنی من میخوام بگم که گاهی وقتا امام از حکومت اتقاء میکنه. اینا رو تو تقیه ما مطرح کردیم. گاهی وقتا امام از حکومت اتقاء میکنه. ممکنه یه فقیه آدم ملایی نباشه ولی حکومتیه، چون حکومت پشتیبان این فقیه، امام باید از او اتقاء کنه. در حقیقت اتقاء امام از فقیه، اتقاء امام از کیه؟ از دولت و حکومت. گاهی از اوقات امام از حکومت اتقاء نمیکنه، از فضای فرهنگی فکری داره اتقاء میکنه. امام اگه غیر از این بگیم متهم به اینه که تو خلاف سنت رسول الله حرف زدی. این میشه اتقاء از چی؟ اتقاء از او فضای فکری فرهنگی. چون اونقدر این فقیه پر آوازه که وقتی او این چنین میگه، امام خلافشو بگیم یعنی خلاف سنت پیغمبر حرف میزنه. به خاطر این در ارتباط با اصحاب رأی این اتفاق میفته. حالا اتفاقا به لحاظ تاریخی ما تو بحث تقیه تاریخش رو بررسی کردیم اجمالا، که اینا اصلا این فقهای اهل سنت به لحاظ تاریخی هم جایگاه خودشون هم ارتباطشون با حکومت چی بوده. از این جهت گفتیم تاریخ صدور روایات هم برای ما نسبت به حمله بر تقیه و عدم حمله بر تقیه مهمه. حالا باز انشالله فرصتی در ارتباط با تقیه که صحبت کردیم مفصلتر این بحث رو مطرح میکنم. بسیار خوب. اما باب 3، باب 3 انهو یثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ولا يلزمه زمان الا مع تفريط. عامل همون حصه ای رو میبره که از ربح در عقد المضارع به شرط میشه، و عامل ضامن خسارت نیست مگر اینکه کوتاهی بکنه. پس در فرض عدم تفرید زمانی متوجه عامل نیست. روایت یک این باب محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان عاصم ابن حمید ان ابی بصیر یعنی المرادی، مرحوم صدوق با سندی که داره از عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید ثقه است، سند صدوق هم به عاصم ابن حمید قابل اعتماده. ان ابی بصیر، ابی بصیر چند تا ابی بصیرن، دو تاشون معروفن. اینجا ابی بصیر منظور همون لیس مرادیه. ان ابی بصیر یعنی المرادی، دو تا ابی بصیر معروفن، اینجا منظور اون مرادیه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقول للرجل ابتاع لك متاعا و ربح بینی و بینک، قال لا بأس. از امام صادق پرسیدم که یک کسی به کسی میگه من برای تو یه متاعی رو میخرم، سود هم بین ما و بین تو باشه. حضرت فرمودن اشکالی نداره. خب این روایت در حقیقت اینه که شکلگیری عقد مضاربه به اینه که عاملی پیشنهاد میده به مالکی، عاملی به مالکی پیشنهاد میده که من برم برای شما یه جنسی رو بخرم، هرچی که سود کردیم بین ما تقسیم بشه. خب علل قاعده این که میخواد یه جنسی رو برای مالک بخره، پول و سرمایه باید مالکی باشه، مال مالک باشه دیگه. وقتی میگه برای تو میخرم یعنی پولشو تو باید به من بدی. پس اینجا یه کسی نیومده بگه آقا من این پول رو میدم تو برو با این تجارت کن بعد سود رو بین خودمون تقسیم کنیم. بلکه این عامل اومده پیشنهاد داده، گفته آقا من میرم فلان شیء رو میخرم که این فلان شیء میتونه به صورت کلی باشه میتونه به صورت خاص باشه. شما به یه آقای بگید فلانی من میرم اون خونه رو میخرم بعد میفروشم هر چی سود کردیم با هم دیگه تقسیم میکنیم. اونم میگه باشه، میتونه شیء خاص باشه میتونه هم یک تجارت کلی باشه. از امام میپرسه که این مسئله چگونه است؟ حضرت میفرمان که لابأس. خب یه سوالی که در این روایت اینه که این گفت ور ربحو بینی و بینک، اما چقدر تو چقدر من، این تقسیم نشد، نگفت که چقدر تو سود ببری چقدر من سود ببرم. آیا سوال اینه، آیا بدون تعیین حصه رب بازم عقد المضاربه صحیح هست یا این مبتلای به غرره؟ چون سوالش این بود که وربه بینی و بینک، اگر ما از این روایت استفاده بکنیم که در عقد المضاربه تعیین حصه لازم نیست، پس ما میتونیم یه عقد المضاربه منعقد بکنیم که میزان سود هر طرف معلوم نیست و امام هم فرمودن لا بأس. لا بأس به معنای صحت و نفوذه، پس این عقد المضاربه صحیحه. در عقد المضاربه لازم نیست جهالت برطرف بشه. این سؤاله که از روایت این مسئله استفاده میشه یا نه. چون توجه دارید لا بأس در اینجا لا بأس تکلیفی نیست. لا بأس چیه؟ لا بأس وضعیه. لا بأس وضعیه یعنی چی؟ یعنی این عقد صحیحه. چون بحث تکلیفی نیست که حرام است یا حلال است. بحث صحت و بطلانه. چون گاهی از اوقات لابس ناظر به حکم تکلیفیه، گاهی وقتا ناظر به حکم وضعیه. البته لابس ظهور در حکم تکلیفی داره، ولی به قرینه لابس وضعی هم میشه. پس لابس چون داره لابس وضعی است، امام دارن میفهمن که این چنین عقد مضاربه ای صحیح هست، در حالی که گفته بر ربه بینی و بینک. خب حالا سوال بود دیگه، پس سوال اینه. اما جوابش آن میفهمن هر جا تعیین سود نشه بگیم سود بین ما دو نفر، این ظهور در تنصیف داره نه ظهور در جهالت. یعنی هر وقت ما میگیم بیا با هم خرید و فروش بکنیم سود و بین خودمون تقسیم کنیم، وقتی میگیم سود و بین خودمون تقسیم بکنیم ظهور اولیش تنصیفه، یعنی نصفی تو نصفی من. چون ظهور اولی تنصیفه پس این روایت نمیتونه مورد جهالت رو بگیره. خب حالا اگه ظهور اولی تنصیفه چجوری میشه مورد جهالت؟ در اونجایی که این چنین ظهوری در یه عرفی وجود نداشته باشه. مثلا فرض کنیم ما در یه عرفی بیام این چنین قراردادی رو ببندیم که در اون عرف ظهور در تنصیف نداره، بعد میشه جهالت. دیگه این روایت اونجا رو شامل نمیشه. پس ما از این روایت نمیفهمیم که جهالت در حس هم موجب بطلان عقد مضاربه نمیشه، چون این ورب و بینی و بینک ظهور در تنصیف داره. حالا که ظهور در تنصیف داره پس جهالتی نیست، از این جهت معلومه که حسه هر کسی چقدره. بسیار چی میفهم؟ ابتا اولکم اتا هم خب سوال میکنید یا دارید خبر میکنید؟ ها میگید فرق میکنی یا فرق نمیکنه؟ بله ابتاع لک متاعا میتونه متاع کلی باشه. میگه که من میرم برای جنس میخرم هر چی سود کردیم، چی میخری معلوم نیست، میتونه جنس خاص باشه. عرض کردم میگه این خونه رو میخرم هر چی سود کردیم با هم دیگه تقسیم میکنیم، درسته؟ ولی اون موردی که مطرح کردید ما در شرایط مضاربه میگیم که آیا این میتونه خودش از مضاربه باشه یا نمیتونه از مضاربه باشه، اونو خواهیم گفت. صورت مسئله شد. نه دیگه، و ربح و بینی و بینک. اونی که شما میگید نکنید، اون میگه که این خونه رو برای من مثلا یک تومن بخر، هرچی کمتر از یک تومن خریدی مال خودت، یا نصف نصف فرق نمی کنه، ولی هرچی کمتر خریدی، نه هرچی من تو این خونه سود کردم. سود در متاع متوقف بر چیه؟ متوقف بر خرید و فروشه. یعنی شما نمیتونید بگید بخر من ازش استفاده کنم سود نصفانست. اون سود منفعته، نه سود مال. روشن شد ارزم؟ من میخوام فرقش رو با مضاربه عرض کنم. فرقش با مضاربه اینه که مضاربه بر تجارته. اینی که شما میگید خونه رو برای من بخر، اگه من میخوام برم ساکن بشم سود نداره که. کی میگن سود کردی؟ زمانی که تو خونه رو برای من بخری و بفروشی، بعد میشه سود. ولی صرفا خونه رو برای من خریدن که سود نیست. اینی که عرض کردن در مضاربه داخل نمیشه، در شرایط مضاربه میگیم، به خاطر اینکه مضاربه همیشه تجارته، یعنی خرید و فروشه. این که بخرن مضاربه نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.